فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حينين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام بما كانوا منتصرين فقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. در سوره مبارکه زاریات که اصول دین مطرح است، بخشی از مسائل مربوط به معاد را که ذکر فرمودن، فرمودن اون چه در آسمان و زمین است آیت و علامت است، گاهی آیت لطف است، گاهی آیت قهر است و بعضی از امور را ذکر فرمودن. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم الا تبصرون. چیزی در عالم نیست مگر اینکه مرآت حق است، نشانه حق است، زیرا کسی که چیزی که هستی را از خود ندارد و هست شد، نشانه هست آفرین و هستی بخش است. در مسائل تکوینی هم آیه 22 و بعد تعود فی السماء رزقکم و ما توعدون، اونگاه بعضی از قصص انبیاء علیه السلام را که آموزنده است ذکر فرمود. اون قصه که مبسوطاً ذکر شد جریان هسته ابراهیم و قصه لوط بود که از او به عنوان آیه به این صورت ذکر نکرد، اما در جریان هست موسی و جریان هست هود و جریان هست صالح و جریان هست نوح، این چهار پیامبر که ذکر میکند، چون به اجمال ذکر میکند و قصص اینها را تفصیلا در سور قبلی بیان فرمودن، به طور اجمال میفرماین و فی موسی و فی هود یا فلان آیت هست. گاهی نام پیامبر را میبرد، گاهی نوع نام امت را. در جریان هست موسی و جریان هست نوح نام خود پیامبر را ذکر فرمود، فرمود به موسی و قوم نوح، اما در جریان عاد و ثمود خود قبیله را ذکر فرمود، نه صالح و هود سلام الله علیه ما را. این تنوع در گفتار هم یک کرامتی رو به همراه دارد. در جریان هست موسی کلیم آیه 29 همین سوره مبارکه زاریات فرمود فتولا برکنهی وقال ساحر او مجنون. اشاره شد به این که جمع بین ساحر و مجنون درست نیست، برای اینکه ساحر یه موجود متفکری است که یه فن دقیق علمی را به همراه دارد و مجنون یک کسی است که قدرت تفکر صحیح ندارد. بین مسحور و مجنون ارتباط هست که هر دو ممکن است از راه نفوذ بعضی از موجودات مثل جن و اینها یکی بشه مسحور یکی بشه مجنون، اما بین ساحر و مجنون هیچ ارتباطی نیست. ساحر یه موجود متفکری است که ممکن است حتی جن را تسخیر بکند. اگر جن در تسخیر ساحر قرار گرفت، این معناش این نیست که بین ساحر و مجنون ارتباط هست. بین مسحور و مجنون ارتباط هست، ولی بین ساحر و مجنون هیچ ارتباطی نیست. اون قدرت تفکر ندارد، این دقیق ترین مسئله علمی را میفهمد. سحر یه علمیست دقیق و جز علوم محرمه هم هست، البته مگر در مواردی کسی برای ضرورت یاد بگیرد که جلوی متنبی رو بگیرد. نه غرض این است که این فرعون که حرفی میزند حرفش برهانی به تکیه عقل تکیه نکرده است، باید بگد یا مجنون است یا مسحور است یا مثلا شاعر است، شاعرانه سخن میگوید، اینا درست است. اما یا ساحر یا مجنون در باره انبیاء دیگر وجود مخصوصا وجود پیغمبر علیه السلام این حرف است، اما از یک نفر نیست، یک نفر نمیگوید که این یا ساحر است یا مجنون. برخی ها گفتن ساحرن، برخی ها گفتن مجنونن، این چون است. یا در یه منطقه گفتن مجنون است، در منطقه دیگر گفتن ساحر است مانندون. اما یک شخص مثل فرعون درباره شخص خاص به نام هست موسی بگوید این یا ساحر است یا دیوانه، این جمع نمی شود. مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله فرمود ما مؤاخذه کردیم، این اخذ همطوری که اشاره شد قبلا نظیر یقبل توبتن عبادی به یعخذ و صدقات نیست، اون اخذ مهربانی و لطف است، این مؤاخذه است. فاخذناه، چرا که مبسوطن رد کرد نفهمود آیه است، اگر قبله چرا؟ برای اینکه قبلا فرمود به اینکه این فتولا به رکنهی عاقلانه که سخن نمیگوید، که این به سرنیزه تکیه کرده است. خب کسی که به سرنیزه تکیه کرده است نباید توقع داشت که به عاقلانه حرف بزند. رد کرده دیگه، فرمود به اینکه به سرنیزه تکیه کرده، یک کسی نه به عقل. اگرچه اون چه در قسمتهای دیگر هم فرمود به اینکه فستخف و قومه و فعتاهو، خودش شستشوی مغزی داشت، قومش هم شستشوی مغزی داد، اینا با هم حرکت کردن. یه انسان خفیف العقلی که به سرنیزه تکیه میکند که نباید توقع داشت به این که او برهانی حرف بزند. این فتولا به رکنی همه حرف ها را بدون دارد، رکنی و هم سرنیزه او بود دیگر، خب نه مراجعه به عقل کرده باشد. فرمود به این که فأخذناه بجنوده فنبذناه في الجنب وهم مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. قبلا هم بیان شد که در باره عاد اینا کسانی بودن که خدا فرمود لم يخلق مثلها، ارم ذات العباد، اینا کسی که لم يخلق مثلها في البلاد، اینا در اون روز معادل و مشابه نداشتن، اینا کسانی بودند که در روی زمین حرف اول رو می زدن از قدرت های ساختمانی و لذت های مادی و تکاثر، که لم یخلق مثلها فی البلاد. فرمود ما اینها رو از بین بردیم. گاهی فرمود به این که صاعقه آمد، گاهی فرمود که ما زلزله آمد. اینا چون مثبتینن تعارضی ندارن، که مثلا که چرا در فرون آیه آمد اینا رو ما با صاعقه از بین بردیم، یا در فرون آیه آمد با صیحه از بین بردیم، با باد از بین بردیم. اگر این حصر بود خب بله تعارض داشت، اما اینا مثبتینن، حصری که در کار نیست، هم هر دو عذاب ممکن است باشد با هم. فی آدین از ارسلنا علیهم الریح العقیم ما تذر من شیء الا اتته عتد علیه لا جعلت و کردقیم. بعضی از بادهاست که رسالت الهی را به عهده دارن، که فهمت و ارسل نر ریاه لواقه، این بادها منشه برکتن، هم تلقیح میکنن گیاهان را، این نر و ماده را ازدواج میدهن، اون گردها را منتقل میکنن، این تلقیح گیاهان است برای باردهی. و ارسل نر ریاه لواقه، به وسیله همین بادها ابرها را جابجا میکنند تا به موقع ببارد، اینم یه برکتی است که تسیر الریاح. این رسالت‌های گوناگونی که ابرها دارند برای تلقیح گیاهان از یک سو، برای اساره و پراکنده کردن و به مقصد رسوندن ابرهای سنگین از سوی دیگر، این ریح با برکتی است. اما این گونه از ریاها ریح عذاب است دیگه، اونها البته عذاب الهی است، رسالت الهی است. این و ارسلنا الریاح که جمع محلا و الف لام است، با عذاب با رسالت الهی سازگار، در اینا هم رسالت الهی رو دارن دیگه، چون هیچ موجودی نیست مگر اینکه مأمور الهی است. چه رسالتشون، رسالت انعام و لطف و برکت باشد مثل فرشته های رحمت، چه عذاب باشد مثل ملائکه عذاب که فرمود ما هیچ مسلط نیست بر شیطان بر جهنم و جعلنا عدتهم 19 و این فرشتگانی که مسلط بر ملائکه هستند لا یعصون الله ما امرهم و هم این لا یعصون درباره ملائکه جهنم دیگه، فرشته ملائکه‌ای که مسئولان خاص جهنمند درباره اینها فرمود ما لا یعصون الله ما امرهم و هم امره عملون. خب به ما جعلنا عدت هم الا تسعه عدت الا ملائکه و کذا و کذا. خب پس این ملائکه عذاب رسالت الهی رو دارن، اون ملائکه بهشتم که رحمت الهی را میرسنن رسالت دارن. این جمع محلا و ارفلام در هر موردی بالاخره صادق است و انا ارسل در ریاه لواقع. حالا این رسالتشون گاهی رحمت است گاهی تنبیه و عذاب است و از ارسلنا علیهم الریح العقیم هم همینطوره، زیر مجموعه ارسل در ریاه است. ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کالرقیب. و فی ثمود یعنی آیات الهی در قوم ثمود هست، از قیل لهم تمتعوا حتی حین. این در سوره مبارکه هود قصص الانبیا که ذکر می شود مشخص بکند که گوینده کیست، خود پیغمبر ای رو گفته یا فرستاده های رو گفته، گاهی در اینجا به صورت قیله می آید. در جریان در سوره مبارکه هود آیه 64 به بعد این است که وجود مبارک صالح به قوم ثمود فرمود یا قوم هذه ناقة الله لكم آیه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. اونا اطاعت نکردند ف نه تنها حرف پیامبر را در باور کردن اصول دین و عمل به فرو عمل نکردن اطاعت نکردن، این ناقه را هم عقل کردن. اونگاه فقال وجود مبارک صالح به قوم ثمود فرمود از طرف خدا تمتعوا فی دارکم 3 سه روز مهلت داری که اگر در این حال اگر توبه کردید ممکن ذات اقدس الله از عذاب شما صرف نظر کند، اگر این 3 برنگشتید دیگه عذاب الهی قطعی است. فقال تمتعوا فی دارکم 3 این یه وعده است که تخلف ناپذیر است. البته کذب در این گونه از موارد معنی تخلف است نه عدم تطابق با واقع. مستحضرید که وعده و وعید انشا هستند، یک انشا صدق و کذب ندارد چون ایجاد است، دو و نمی شود گفت که این امر صادق است یا کاذب، این نهی صادق است یا کاذب، چون خبر نیست تا صادق و کاذب باشد. اما درباره وعد اگر گفته شد غیر مکذوب یعنی این وعده مطابق با واقع است، کذبی در این نیست، این مطابقت هست، حتما این وعده انجاز می شود، تخلفی در این وعده یا تخلفی در این وعید نیست. نسبت به قوم ثمود وعید بود نه وعده و نوید مستقر. منتها وعد به هر دو قسم به کار می رود، هم درباره مژده هم درباره انذار. این وعد غیر مکذوب است یعنی این وعید تخلف پذیر نیست، وگرنه وعید که انشاء است خلف که صدق و کذب ندارد. در آیه 66 سوره مبارکه هود فرمود فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا و من خزی یومئذین ان ربک هو القوی العزیز. اینا رو نجات دادیم و اخذ الذین ظلموا صیحته فاصبحوا فی دیارهم جاثمین که لم یغنوا فیها الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. چند نکته است در هم مسئله قوم ثمود که در محل بحث یعنی سوره مبارکه زاریات به طور اجمال اشاره فرمود. فرمود به این که 3 مهلت داده شد، اینا بعد از 3 باید توبه میکردن ولی نکردن. این که فرمود تمتع و فیز دارکم ثلاث ایام، یعنی سه روز مهلت دارید بهره برداری کنید، حد اکثر استفاده کنید از توبه و انابه، وگرنه اون وعید تخلف ناپذیر است. وقتی این سه روز گذشت و اونا توبه نکردن، فرمان عذاب رسید. این فرمان عذاب صالح سلام الله علیه که پیامبرشون بود با مؤمنین به صالح اینا نجات پیدا کردن و این عذاب دامنگیر قوم ثمود شد، صیحه اینها را گرفت. خب در بعضی از آیات اگر داشته باشد صاعقه و در این آیه داشته باشد صیحه، اینا چون مثبتین قابل جمع است، این طور نیست که معارضه هم باشند. اگر در هر کدام از این دو بخش کلمه حصر بود این معارضه هم بودن، اما چون کلمه حصر نیست مثبتینن قابل جمعن هیچ تعارضی هم نیست. فاصبحوا فی دارهم جاسم، یعنی به زانو افتاده به زمین گیر، قدرت حرکت ندارن. اینا که قدرت فرار نداشتن اینجا موندن دیگه، ناچار شدن بمونن. قدرت مقاومت هم نداشتن تا انتصار کنن، اینا زمینگیر شدن، به زانو افتادن، نمیتونستن فرار کنن. حالا که نمیتونستن فرار کنن، اینجا که هستند و موندن، قدرت مقاومت و ایستادگی نداشتن و قدرت انتصار هم نداشتن. نه خودشون تونستن از خودشون دفاع کنن، نه توانستن از دیگری کمک بگیرن. جاسمین فاصبحوا فی دیارهم جاسمین، در این دو حال هیچ کدام از این دو کار از اونا ساخته نیست. این دو تا کار را در سوره مبارکه زاریات که محل بحث است باید بخونیم. در سوره هود این دو کار ذکر نشده. فرمود فاصبحوا فی دیارهم جاسمین، از این جاسم بودن به بعد نه قدرت قیام داشتن نه قدرت انتصار داشتن. این تو سوره مبارک زاریات است که با جداگانه بحث میشه. الان ما آیات سوره مبارک هود را داریم اشاره میکنیم. بعد فرمود که علم یق نو فیها، قوم ثمود هم شمیه شبه قوم عاد بودن. قوم عاد را فرمود علتی یرم ذات الماد علتی لم یخلق مثلها فی البلاد. اینا از ذره قدرت صنعت اون روز به قدری مقتدر بودن که برخی از اینها نظیر اقوامی که گفتن تنهتون مدل جبال بیوتن فارهین بودن و رو درباره خصوص عاد نباشه. فرمودن اینا که منطقای ایلاقی می رفتن اینطور نبود که در دامن کوه ویلا بسازن، اینا قدرتشون این بود که کوه را ویلا می ساختن. یعنی اونقدر مقتدر بودن که سنگهای کوه را می تراشدن، اتاقهای متعدد در می آوردن و زندگی می کردن. تنهتونه یعنی می تراشدید منل جبال بیوتن فارهین، نه تبنونه. درباره این گونه از اقوام فرمود التي لم يخلق مثلها في البلاد، اون روز رو کره زمین اینا مشابه نداشتن که در این کوههای بلند و صخره‌های مستحکم مسلط بشن، اونقدر بتراشن که یه خانه مسکونی در بیارن، اونم یه جمعی نه یک نفر یا دو نفر. اینها را فرمود ما طرزی عذاب کردیم که هیچ کدام از این دو کار از اونها بر نمی آمد، نه قیام نه انتصار، که این باز جداگانه اشاره بشه. طرز اینها را شکن کردیم که علم یق نو فیها، این غنیه بالمکان یقنا یعنی علامتش بود، دیروز در این مکان بود. یه درختی یه چناری رو وقتی از یه جایی میکنن مدت ها جاش خالی دیگه، معلومه که اینجا درختی بود کندن، اما یه بوته یه سانتی را که کنار نهر رویده میشه وقتی این یه بوته را آدم بکنه فردا که میره نباید توقع داشته باشه جاش خالی باشه که. مگه قبلن که بود چقدر جا داشت؟ پس اگر بوته یه سانتی کنار رودخانه را کسی بکنه، فردا بره اونجا نباید توقع داشته باشه که اون حفره رو ببینه، برای اینکه قبلا هم که بود مگر چقدر جا میگرفت. اما وقتی یه چناری رو، یه درخت کهنی رو کندن، خب مدت‌ها جاش خالیه دیگه. فرمود ما این قوم را اونقدر مقتدرانه کندیم مثل یه علف یه سانتی که گویاست دیروز اینجا نبود. این غنیه اول یقنا بالامس لم یقن بالامس، یعنی گویا دیروز اینجا نبوده. اینجور اونقدر مقتدرانه کندیم که اگر کسی بیرود خیال نمیبیند اثر از اینها را، اما در این حال آثار مخروب اینا هست که فی ذلک آیتون للمؤمنین، یک آیتون للمتبسمین، این دو، اینا سر جاش محفوظه، کسی آثار باستانی بشناسه تا چند قرن هست. و اما این قدرت کذایی گویا دیروز اینجا نبود. این که علم یقنو فیها مال خود همین مقتدران است. اصلش رو به صورت مثل در سوره مبارکه یونس مشخص کرده، می‌فرماید در سوره یونس به عنوان مثل ذکر می‌کند، آیه 24 سوره مبارکه یونس دنیا را شرح می‌دهد. می‌بینید دنیا را که قرآن خدا می‌خواد تشبیه کند، به یک امری تشبیه می‌کند که ما خیال می‌کنیم این هم دنیاست. این دنیایی که مشبه است غیر از دنیای مشبه به است، این دنیایی که ممثل است غیر از دنیایی که ممثل به است. در آیه 24 سوره مبارکه یونس دارد که انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء، کل جریان دنیا، این که میگیم از دنیا حب دنیا رأس و کل خطیه یا حب دنیا خطرهای دیگری دارد، این دنیا را که در برابر آخرت است دارد با تمثیل معنا میکند. میفهمد انما مثل حیات دنیا که ما این انزلناه، مثل که بارانی ما بفرستیم، یک فختلط بهی نبات الارض، باران که میاد این بذرهای زمینی با این آب باران مخلوط می شود، دو این بذرها برخی ها علف سبز به هم بربار می آورد، بعضی ها درختای مسمر یا علف های خوراکی مثل کاهو و سبزی خوراکی هم سازار این سه. انما مثل حیات دنیا که ما این انزلناه من السماء، یک فختلط بهی نبات الارض، این بذرها، این دو، این نبات ها برخی خوراکی هن بعضی خوراکی نیستن، مما یأکل الناس والانعام، این سه، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، وقتی باران آمد این زمین سبز شد و زیبا شد و بهرهای خود رو گرفت و زینت و زن اهلها انهم قادرون علیها، مردم اون سرزمین هم خیال بکنن دیگه حالا دسترسی به این مزرعه دارن، به این بوستان دارن، به این کشاورزی دارن، با این یا علف دامداری دارن، اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس، دستور ما میآید همه اینها رو محسود، یعنی درو کردن، درو شده، آتو حقه یوم حصاده، یعنی یومی که داره این گندم ها رو درو میکنید حق مستحق را بدید. حساد درو کردن، محسود درو شده، فجعلناها حسیدن طرزی ما اینها را برمی‌داریم که کعلم تقن بر امس، مثل که دیروز اینجا نبودن. کل این مزرعه، این باغها، این نهالها، این خوشها، این شکوفها، این شاخها، کل اینها را طرزی برمی‌داریم مثل که یه علف یه سانتی رو شما از کنار نهر برداشتید. خب فردا جاش پر میشه دیگه، مگه قبلا سبز بود چقدر جا داشت؟ اما ما کل این صحنه رو برمی‌داریم، گویا دیروز اینجا نبودن. این گویا دیروز اینجا نبودن محو آثار است. خب اینجا که ممثل و بمثل یکی شد، این که خودش دنیاست که. فهم دنیا مثل اینی که بارونی بیاد، زمینی سبز بشه، باقی بشه، بوستانی بشه، راقی بشه، بعد از بین بره. خب خود دنیا همینی که این از باب تشبیه اون امریست که حب دنیا رأس و کل خطیه، اون دنیا را دارد با این دنیای حقیقی مثال میزند. دنیا حقیقی البته اینجور نیست، دنیا حقیقی ذات اقدس اله بالاخره بهاری دارد، پاییزی دارد، فصول چارگانی دارد، چند ماه طول میکشد، مردم بهره برداری میکنند. میباید اگر یه وقتی یه همچی چیزی اتفاق بیفتد، این اون دنیایی که ما میگیم در برای آخرت است اون رو نشون میده. عمده این که علم تقنه بر امس است، یعنی طرزی ما اینها رو برمیداریم کسی دوگه دیروز اینجا نبودن. این همه سلاطین، این همه قدرت هایی که آمدند ساریان متمادی حکومت کردن، اصلا گویا اثری از اینها در دیروز اینجا نبود. نه دیروز اینجا نبودن. این لمتقنه لمتقنه این پیام دارد، مجد بشر اگر جد انویای الهی باشن به دست ذات اقدس اله بخوان موجود انجام بدن، خب میشه دیگه این کار انجام بدن. اما نه، خب بشر قدرت همچه قدرتی ندارد. خب اما اون دو خب گاهی جمع است، گاهی مفرد است. اونجا هم که دار باشه جنس است، با جمع سازگار دیگه، یه فرد که نیست که با جمع سازگار نباشد. در آیه محل بحث سوره بارکه زاریات این دو نکته مونده است که با توضیح داده بشه. فرمود به این که در جریان قوم عاد که آمدن اینها را ما کاری کردیم که این اون جاسمی که اونجا شدن، فعتو ان امر ربهم که تجاوز کردن. معمولا این اطوب با معچو معنای استعلا را و همراه دارد، با علا به کار می رود. اینجا چون تعدی را همراه دارد بخواد بفهماند، با ان ذکر شده است. اونجا اتی یل علا ربکم هست، اما اینجا فعتو ان امر ربهم فاخذت همو سائقه. اونجا دارد ریح بود یا امثال زاله تندباد بود، اینا همچون نگاه می شردند، هیچ راهی هم نداشتن برای فرار. اینا یا منتظر عذاب الهی بودند طبق دستور پیغمبرشون صلی الله علیه و سلم، یا نه نگاه می شردند، همچون نگاه می شردند و می سختند. چون اونجا همون جاسم بودند، یعنی زمین گیر شدند و به زانو افتادند. انسان جاسم زمینگیر زمین افتاده، زانو افتاده، هیچ کدام از این دوتا کار از او ساخته نیست. حالا که قدرت حرکت ندارن، فمس تتاو من قیامن، نمیتونستن بیستن و مقاومت کنن. و ما کانو منتصرین، نمیتوانستن از کسی کمک بگیرن. انتصار گاهی به معنای استنصار است، یعنی کسی هست که از من کمک بکند. گاهی معنی انتقامه، خودشون انتقام بگیرن. در سوره مبارکه که به نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، در همون سوره آیه چهارم نقل مسئله انتصار گذشت. در جریان سوره اون با سوره مبارکه آیه چهارش این بود، فرمود به این که شما فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تذل حرب أوزار ذلك. این دستور جبهه و مبارزه است. بعد فهمود ولو یشاء الله لانتصر منهم، انتصر یعنی انتقام. اگر خدا بخواهد خب خودش انتقام میگیرد، ولی میخواد دین را به دست شما یاری کند، شما بشید مجاهد. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، شما از چرا کامل میشید؟ از راه من جاهدی فیلال نهدی انهم سبرانا کامل میشید. خب اگه کسی حرف بنی اسرائیل رو بزند به پیغمبرش وجود مبارک موسی سلام الله علیه بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، خب این تفکر بنی اسرائیل به جایی نمیرسد. گفتن تو و خدایتون مبارزه کنید، دشمن را از بین برید، ما همونجا نشستی. این فکر بنی اسرائیلی اون خطر سامری را هم به همراه دارد. یه سامری پیدا می شود، اینا را به گوساله و فرزدی دعوت میکنند، اینا هم راه میفتند. وجود این بارک کلمه حق فرمودی چه حرفیست میزنید؟ میگه تو برو با خدای خودت دوتایی هماهنگ بشین، با دشمنان ما بجنگید، شهر گشوده شده را ما بدید. این حرف چیه؟ اذهب انت و ربک. این تفکر را قرآن کریم کاملا ابطال کرده. فرمود ولو یشاء الله لانتصر منهم، انتصر یعنی انتقام. اما خدا لیبلو بعضکم به بعض، حالا سالی یک بار یا دو بار یا کمتر یا بیشتر شما رو به آزمون‌های سنگین خدا می آزماید، گرچه در همه موارد ذات اقدس را امتحان میکند. اما فرمود اینا خیال کردن که راحتن، فی کل آمن لم یفتن و فی کل آمن مرتن، سن بارک توبه گذشت او مرتینه. سالی دو ترم امتحان دارید شما، امتحانه بزرگ. این برای مسلمانای صدر اسلام یه جور بود، برای ما یه جور است. هر لحظه بالاخره سالی که دو امتحان بزرگ ما باید بدیم. اولم یعلمو یا رعرفو که انهم یفتنون فی کل عامن مرتن او مرتینه. حالا یا این امتحان جنگ است، یا بیماری هست، یا رشا و ارتشا به ما میدن که ما باید پرهیز کنیم. به عهد انها خدای سبحان سال یکی دو بار امتحان سنگین میگره، این دو تر رو باید امتحان بدیم. اون امتحان که هر روز است، از امتحان هر روز که نباید کسی غفلت کرد. فهمون از یه طرفی ما نهی میکنیم که نگاه نکنید به نامحرم، از یه طرفی نامحرم رو از جلوی چشم شما عبور میدیم. این تو جریان حرم و احرام و اینایی هست. فهمون ای مؤمن لا تقتلوا الصید و انتم حرم، مادامی که احرام بستید صید نکنید. خب این آهوها که تو شهر نمیان، اینا تو مکه و مدینه دیگه، تو بیابون دامنه کوه که نمیرن شکار بکنن که. اما اینجور نیست. این آهوهایی که دامنه کوهن، این حیوانهای شکاری که بالا هستن، اونا به دست راهنمای ما حرکت میکنن دیگه. ما اون رهبری اینا رو باهی داریم. ولی نبلون نکن به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، از این طرف اینه، این آوها رو به عنوانی که آب بخورن یا علف بینن میاریم داخل شهر، کنار چادر شما، در تیررس شما، در دسترس شما. ولی نبلون نکن، این تو نیست که ما اون آهو رو بالای کوه نگه بداریم بعد به شما بگیم لا تقتلوا الصید و انتم حرم. خب این چه آزمونیست؟ ما این حیوانات را به قصد آب یا غیر آب از بالای کوه میاریم در دسترس شما، در تیررس شما، بعد بگیم در حال احرام صید نکنی. فلنبلون نکن به شیء من الصید که تناله ایدیکم و رماحکم، بعد بگیم یا ایرزین امون الله تقتلوا الصید و انتم حرم. میگیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اما چارت نامحرم را از کنارش عبور میدیم. این تو نیست که نامحرم تو شهر نباشه بعد ما بگیم قول للمؤمنین که امتحان نشد که، این امتحان هر روزه است. از این طرف میگیم رشوه اکالون لسهد است. چقدر این عربی غنی و قوی است. فارسی ما خیلی قوی است، اما فارسی کجا؟ عربی کجا؟ قبلا هم به عرضشون رسید، ما کسی که مال نداره میگیم گدا. خب گدا یه بار علمی ندارد، اما قرآن که نمیگوید گدا، که میگوید فقیر. این فعیل به معنی مفعوله، یعنی ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، نگید گدا، بگید فقیر. این فقیر فعیل به معنی مفعول، یعنی ستون فقرات شکسته است. این ملت قدرت قیام ندارد، قیام و مقاومت هم با سفارش حل نمیشه. در تعبیرات دیگر باز ما میگیم گدا. این کلمه گدا در فارسی بار علمی ندارد، اما قرآن کریم نمیگوید گدا یعنی فاقد، فقدان به کار نمیبرد. میفرماید کسانی که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نه خشیت فقدانن، نه چون تنگ دست هستید از روی گرسنگی بچه ها رو، چون بچه ها رو میکشتن در اثر تنگ دستی، دخترها خصوص دخترها رو میکشتن در اثر اون ننگ و آر. این خوی جاهلیت بود. فرمود شما برای چه این کار میکنید؟ نفرمود برای نداری، فرمود برای املاق. چون ملتی که جیبش خالیه، ملتی که کیفش خالیه، ای رو قرآن فاقد و گدا نمی داند، ای رو متملق می داند. املاق یعنی چاپلوسی. کشور توهی خزینه چاپلوس است. دیدید بین قرآن و فرهنگ فارسی چقدر فرق است؟ خب ما میگیم نداره دیگه. نداری بار علمی ندارد، اما قرآن از فقیر به عنوان ندار تعبیر نمی کند، یا به عنوان ستون فقرات شکسته یاد می کند، یا به عنوان متملق. کشوری که مخزینه ندارد یا متملق است یا زمینگیر. این حالا شده عربی مومین. این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که فرمود این که ذات اقدس اله، فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا، یا قرآن را عربی مبین قرار دادیم، لانه یبین الالسن ولا تبینه الالسن. عربی اون قدرت را دارد که هر زبانی از زبانهای دنیا بیاد او را ترجمه کنه، اما زبانهای دیگر اون قدرت را ندارن که عربی را ترجمه کنن. ترجمه قرآن اگر متأثر نباشد یقینا متأثر است. هیچ ترجمه پیدا نمی شود که همه ظرایف قرآن را به خوبی بگه، که اینجا حرف چرا آمده، چی تضمین شده. همین کلمه یقبل و توبت عن عبادهی، گرچه جناب زمخشری خیال کرده که این ان به توبه برمیگرده، مگر میشه این ان متعلق به توبه باشه؟ توبه از کسی جاده باشه؟ توبه وصف کمال است. هرگز این ان به توبه برمیگرده، توبه وصف کمال است، ندامت است. ندامت که از انسان جدا بشه این بدترین وضع اوست. این مفعول است برای قبول. قبولم با من استعمال میشه، مفعول واسطش من است نه ان. بعد از این که تجاوز را و صرف نظر را و عفو را و گذشت را در کلمه قبول جاسازی کردیم به عنوان تضمین که یکی از ظرایف ادبی است، اون وقت مجازیم که این قبول را با ان به کار ببریم. بگیم یقبل و توبته ان عبادهی، ای یقبل و متجاوزن، ای یعفو ان عباده، ای یتجاوزو ان عباده. این ان حتما به یقبل برمیگردد. یک، بعد از تضمین معنای تجاوز که از ظرایف ادبی است. دو، یعنی یقبلو متجاوزن. و اما اونجا که نفقه باشد میفهمد تقبلو منهم نفقاتهم، دیگه اونجا جای تجاوز و صرف نظر نیست. غرض این است که این انتصره یعنی انتقمه. فرمود ما هر سال یکی دو بار دو تا امتحان دو تا ترمی باید بدید. یفتنون فی، مگر نمیدونن یفتنون فی کل عام مرتان او مرتین، این برای همیشه است، اختصاصی به صدر اسلام ندارد. البته این قصه مال صدر اسلام است که سال یک جنگ عمومی یا دو تا جنگ اتفاق افتاد، اما برای همه ما هست، درباره خودمون، درباره بچه‌هامون. این قرآن کریم مال حرام را که حرام تعبیر میکند برای اینکه آدم محروم است. تعبیر بعدی قرآن کریم درباره حرام این است که اکالون لسوت، نمیگه این مال حرام است. سوت چی میگن؟ این تعبیر فیوس هتکومی که در قرآن هست بررسی کنی. یه وقت است که یک کسی این بر این درخت رو، این پوستش رو به تدریج میکند. خب این درخت از راه پوست نفس میکشد دیگر. وقتی پوست این درخت رو شما کندید این خوش میشه، از چرا نفس بکشه؟ اسهاد یعنی پوست کندن. همه ما پوست بعضی رو میکنیم، این راه نفسش بسته است دیگر. رشوه و اختلاس، خواه نجومی خواه غیر نجومی، اسهات از سهت از پوست آدم رو میکند. خب آدم پوست کنده دیگه حیاتی ندارد که. حالا این قرآن بوسیدنی نیست؟ فهمت فیوسه تکم پوستتون رو میکند. حالا سالی یکی دو بار باید همچه امتحانی ما بدیم، یا پیشنهاد رشوه میدن، یا پیشنهاد مسائل جنسی میدن، یا پیشنهادهای خلاف و دروغ و سه، همه اینها یا انسان رو به املاق میکشونه یا انسان رو فقیر میکنه، یعنی ستون فقرات او رو میشکنه، جاسم میکنه، انسان رو زمینگیر میکنه، به زانو افتاده میکنه. انسان به زانو افتاده نف میتونه فرار کنه، نمیتونه مقاومت کنه، همونجا بیستی مقاومت کنه، نمیتواند فریاد بکشه، از کسی کمک بگیره. همونجا همچه روزیش اینا داشتن، این قوم ثمود که مشابه قوم عاد بودن. و جناب سعدی اگر دارد این همون آفتابی است که میتابد بر قوم عاد و ثمود، برای همین جهت است، برای اینکه اینا جهت ممتاز تاریخ بودن. فرمود انتصار یعنی انتقام. لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم به بعضن و الذین قتلوا فی سبیل الله فیلن جزاء اعمالهم. این انتصار یعنی انتقامه. اینها در این حالتی که زمین گیر شدن قدرت انتقام نداشتند، نه خودشون میتونستن انتقام بگیرن چون به زانو افتادن زمین گیر شدن، نه کسی به داد اینها میرسید. لذا فرمود به این که فمس تتا او من قیام یک و ما کانو منتصرین، دو این دو نکته اون خلای سوره مبارکه هود پر بکند. در جریان قوم هود هم همینطور بود. فرمود قوم هود مقدم بر اینها بودن و اینها چون قوم فاسق بودن ما بساط اینها را کندیم که دیگه در اینجا مشروحاً بیان نشده. والحمدلله رب العالمین.